ورستی خبری مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان، با عرض سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز خوش داشته باشین. در نیم ساعت دیگر من و همکارانم با شما هستیم و با مجموعه از تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و جهان. نوجوانی که بالای گروهی از سیاهان در آلمان حمله کرده احتمالاً افغان نه پاکستانی بود، این را وزیر داخله آلمان میگوید. همچنان از تاراج جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان با شما خواهیم گفت. در رویدادهای جهان میشنوید که وزیر خارجه آلمان گفته است دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امنیت جهان را تهدید میکند. این همه تا لحظات بعد در آغاز این مجله خبری. سرویس خبری را داریم با ستار فروغ.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید مقام های پاکستانی تعهد کردند که مهاجرین افغان در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 3 میلیون تن در دهات این کشور از دسترسی به خدمات صحی محرومند و حکومت ترکیه تمام اکادمیسیان ها را از سفرهای خارجی منع کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشورها در مورد چگونگی ایجاد اصلاحات انتخاباتی با اقشار مختلف جامعه ادامه دارد. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به زودی راه مناسب را برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی دریافت خواهد کرد.
حالا که فرمان رد شده، حکومت مشروف رایزنی هست و بزودی برنامه بعدی خود اعلام می‌کند.
این در حال است که کمیته مشترک شورای ملی ناوقت دیروز فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را رد کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقام های پاکستانی تعهد کردند که مهاجرین افغان در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعهد از جانب پاکستان دیروز در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سپرده شد. این نشست به روز سه شنبه در پاکستان برگزار شد. آقای میاخیل خیلی افزود که پلان تطبیق استراتژی جامع عودت مهاجرین از سوی وزیر مهاجرین افغانستان نیز در این اجلاس پیشکش گردید. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 3 میلیون تن در دهات این کشور است دسترسی به خدمات صحی محرومند. فیروزالدین فیروز این سخن را امروز در یک نشسته در کابل گفت، اما وی افزود که وزارت صحت عامه برنامه‌هایی را به هدف گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست و ناامن کشور روی دست دارد. آقای فیروز افزود ایجاد نزدیک به 400 مرکز صحی که 5000 قریه را تحت پوشش قرار می‌دهد از جمله این برنامه‌هاست که تا 6 ماه دیگر عملی می شوند.
ایجاد 379 مرکز صحی جدید در سر تا سر افغانستان که بیشتر 5000 قریه را زیر پوشش می گیره و 3 میلیون نفوذ عرضه خدمات صحی برش می ده و انشاءالله این را ما در جریان 6 ماه عملی خواهیم کرد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. راه 6 ولسوالی ولایت پکتیا که در منطقه کمری این ولایت مسدود شده بود صبح امروز دوباره گشوده شد. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا میگوید این راه ها 4 روز قبل از سوی مخالفان مسلح دولت بسته شده بودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید یک محکمه خاص این کشور در پیوند به اتهام خیانت بر مشرف به منجمد ساختن حساب‌های بانکی مشرف و ضبط دارایی وی دستور داده است. مظفر اعظم یا خیل رئیس یک کمیته سه نفری قضایی پس از آن این دستور را صادر کرد که پرویز مشرف در محکمه حاضر نشد. او در ماه مارچ برای تداوی به دبی رفت. جلسه محکمه به وقت دیگر موکول گردید و گفته شد که محکمه نمیتواند او را در غیابش محاکمه نماید. مشرف با اتهامات مختلف به شمول خیانت و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان در سال 2007 روبرو است. سپاه پاسداران ایران مدیر پیشین یک بانک بزرگ این کشور و معاون وی را بنابر ادعای فساد اداری بازداشت کرده است. این را خبرگزاری های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز گزارش دادند. در این گزارش گفته شده که علی رستگار سرخی مدیر پیشین بانک ملت و معاون امور بین المللی وی بنابر دستور قوای قضایه بازداشت شدند. حکومت ترکیه تمام اکادمیسیان ها را از سفرهای خارجی منع کرده است. ترکیه این اقدام را به عنوان بخشی از محدودیت های وسیع که به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای در این کشور وضع شده روی دست گرفته است. بورد عالی معارف ترکیه امروز با این اعلان گفت که این ممنوعیت الاگاهی بعدی قابل اجرا خواهد بود. این اعلان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که این بورد 1577 تن از رؤسای پانتون‌ها را در سراسر ترکیه برکنار کرد و جواز حدود 21000 استاد را که در مؤسسات خصوصی کار می‌کنند لغو نمود. و وزارت خارجه فرانسه میگوید که 38 تن از قربانیان حمله شهر نیس خارجی ها بودند. یک تن موتر باربری اش را اخیرا در این شهر فرانسه در میان مردم راند و 84 تن را کشت. وزارت خارجه فرانسه امروز گفت که این اتباع خارجی از 19 کشور به شمول الجزایر، جرمنی، ارمنستان، بلژیم، برزیل، استونیا، آمریکا، گرجستان، ایتالیا، قزاقستان، مراکش، پولند، روسیه، رومانیا، سوئیس، تونس، ترکیه و اوکراین به فرانسه آمده بودند. این وزارت گفت که لیست زخمیان هنوز نهایی نشده است. شهر نیس پس از پاریس دومین شهر سیاحتی فرانسه به حساب می آید.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نوجوانی که بالای گروهی از سیاهان در آلمان حمله کرد احتمالاً افغان نه پاکستانی بود. این را وزیر داخله آلمان میگوید. در این حال هیئت از آلمان به کابل آمده تا درباره سرنوشت پناهجویان افغان با حکومت افغانستان صحبت کند. تاراج جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان.
در قلعه‌های بادغیس و سمنگان جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف افراد زورمند محلی به تاراج برده شده.
2 میلیارد دلار کمک احتمالی جامعه جهانی با عراق. قرار است این مقدار پول امروز در واشنگتن به حکومت عراق تعهد شود. و آلمان میگوید دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امنیت جهان را تهدید میکند. بارز سلام دوباره. درباره هویت یک پسر 17 ساله‌ای که در آلمان بالای جمع از سیاهان با تبر حمله ور شد، شک و تردید به وجود آمده است. قبلا وی پناهجوی افغان معرفی شده بود، اما حالا اسناد تازه نشان می‌دهد که او شاید پاکستانی بوده. وزیر داخلی آلمان امروز گفت نشانه‌هایی وجود دارند که این مرد پاکستانی بوده نه افغان. آرش همایون در همین باره با سفیر افغانستان در برلین هم صحبت کرده و در این گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
یک نوجوان 17 ساله در هفته جاری در یک ریل در منطقه باواریای جرمنی با تبر بالای راکبین حمله کرد و در نتیجه آن 5 تن زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. در گزارش‌های مقدماتی گفته شده بود که این نوجوان افغان است، اما اینک مقامات جرمنی میگویند نوجوانی که اخیراً در ترن بالای سیاهان حمله کرد احتمال دارد افغان نبوده پاکستانی باشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مقامات نزدیک به نیروهای امنیتی جرمنی با آژانس خبری فرانس پرس گفتند آنها فکر میکنند که احتمال دارد این حمله کننده هنگام وارد شدن به جرمنی در سال 2015 میلادی خود را افغان وانمود کرده باشد. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش یک ویدیوی این نوجوان را پخش کردند که در آن به این گروه ابراز وفاداری کرده است. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی هم با ابراز این که از مقامات آلمان خواسته است تا در مورد هویت این نوجوان که به نام افغان معرفی شده است به طور دقیق تحقیق کنند در صحبت با رادیو آزادی گفت
هویت 100% از یادم ثابت نشده. شما بهتر میفهمین که یک تعداد زیاد مهاجرین از مملکت‌های دیگر هم میآیند و من در اینجه برای که یک فکر میکنم که به نام افغان اگر باشن اینا یک اندازه آسانی‌هایی را در آلمان میبینن، به او خاطر به نام افغان خود را تیر میکنن. خب مثلا بیچاره ها من مذهب زبان فارسی صحبت میکنن با یک لهجه متغیر با زبان افغانستان و همچنان زبان ملی پشتوی ما را همچنان با یک زبان متغیر با زبان ملی ما از اون لحاظ ما فعلا تا حال کدام اثبات 100 درصد در قسمت افغان بودن از یادم ندارم و تحقیقات در جریان است. ما همراه مقامات آلمانی به تماس هستیم، اونا اگر کدام موضوعی که 100 درصد هویت از یادم ثابت بسازه برای ما خاص گفتن.
شبکه تلویزیونی زد دی اف جرمنی گزارش داده است که در ویدیوی پخش شده توسط شورشیان گروه دولت اسلامی، این نوجوان که توسط پلیس کشته شد از جملات استفاده می کند که در افغانستان معمول نبوده بلکه در پاکستان از آنها استفاده می شود. متخصصان نیز تشخیص کردند که لهجه وی به وضاحت پاکستانی است. شبکه تلویزیونی زد دی اف جرمنی گفته است نام محمد ریاض با اسناد وی مطابقت ندارد. نام او در اسناد راجستر شده در جرمنی ریاض خان است. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی نیز گفته است که نام حمله کننده یک نام معمول در افغانستان نیست. مقامات جرمنی گفتند که در بین اشیای متعلق به حمله کننده در اتاق و یک بیرق رسم شده شورشیان گروه دولت اسلامی، نامه خودکشی و یک نامه او را که برای پدرش نوشته شده است را یافتند و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.
هویت پسر 17 ساله‌ای که بالای گروه از سیاهان در آلمان با تبر یورش برد زیر سوال رفته. آیا او افغان بود یا پاکستانی؟ تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که او احتمالاً پاکستانی بوده نه افغان. مسئله حضور پناهجویان افغان در آلمان در گذشته نیز خبرساز بوده. در جریان سال گذشته و امسال هزاران افغان در آلمان پناهنده شدند. هرچند تعدادی از آنها زندگی نسبتاً آرامی دارند، اما شمار زیادی دیگر به سرنوشت هستند. حکومت افغانستان برای روشن ساختن سرنوشت آنها با آلمان مذاکره میکند. همین امروز هیئت از آلمان به کابل آمد تا درباره وضعیت زندگی این پناهجویان افغان با حکومت افغانستان صحبت کند. درباره آجندای سفر این هیئت بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان از آمدن یک هیئت از جرمنی به خاطر رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در این کشور به کابل خبر میدهد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت با حکومت افغانستان در مورد یک توافق نهایی در این زمینه صحبت کرده است.
یک هیئت از کشور آلمان آمده بود، اونا به بالد چگونگی دستیابی به یک توافق احتمال قبول هر دو جانب بحث کرده. امیدوار هستیم که بتوانیم دارین نزدیک به یک نتیجه برسیم.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. جرمنی میزبان بیشترین پناهجویان افغان بوده و گفته می شود 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. مقام های اتحادیه اروپا در آن زمان گفتند که 40% پناهجویان افغان را از اروپا اخراج می کنند، اما به دنبال آن حکومت افغانستان گفت توانستند مانع اخراج اجباری این پناهجویان شوند. پناهجویان با پرداخت پول هنگفت از راه های پرخطر خودشان را به کشورهای اروپایی رساندند و تا کنون صدها تن در راه رسیدن به اروپا جان باختند. با این همه برخی منابع حکومتی گفتند که این هیئت از حکومت افغانستان خواسته تا مشکل پناهجویانش را در کشورهای اروپایی تا نشست بروکسل حل سازد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا در نشست بروکسل سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا را مشخص سازد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت گفت به همین منظور روی چند تفاهمنامه کار را آغاز کردند.
در او تفاهمنامه تصمیم گیری های مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کنندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تطبیق برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شده. حکومت تلاش میکنه قبل از نشست بروکسل یا در نشست بروکسل این تفاهمنامه با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا برساند.
اسدالله ولواجی کارشناس افغان میگوید در صورتی که حکومت روی برگشت داوطلبانه پناهجویان با مقامهای کشورهای اروپایی به توافق برسد، باید کمکهای بیشتر را تقاضا نماید. وی تاکید میکند تا زمانی که مشکلات موجود در افغانستان رفع نشود، هیچ مهاجر افغان حاضر به برگشت به این کشور نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 1.5. در جریان هفته گذشته حاصلات هزاران هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده است. گزارش ها از بادغیس و سمنگان می رسانند که مردم محل، زورمندان و شورشیان برخلاف معمول پسته خام را از جنگلات چیده و به بازار عرضه کردند. در گفتگوی از لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان پرسیدم که قضیه از چه قرار است و چرا حکومت نتوانسته است چنین یک رویداد جلوگیری کند.
متاسفانه که چنین واقع شده در ولایت‌های بادغیس و سمنگان اطلاعات را که ما داریم در جریان هفته گذشته و در چند روز گذشته هم جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف یک افراد زورمند محلی به تاراج برده شده. متاسفانه آسیب بسیار زیاد برای محصولات پسته امسال بر افغانستان وارد کردن. در ولایت سمنگان قسمت زیاد از جنگلات تاراج کردن. مردم متاسفانه که به اساس آماری که ما داریم، چون تخمین دقیق از این برای فعلا بسیار مشکل است که ما بگویم چقدر آسیب رسانده بوده، در یک تخمین کلی ما میتونم بگویم که محصولات پسته که فعلا در حال حاضر 30% به قیام رسیده و پخته شده و 70% پسته خام است، این از طرف مردم محل و از طرف زورمندا به تاراج برده شده که به تناسب قیمتی که در بازار فعلا به فروش میرسه تفاوت بسیار بزرگ نشان میده. مثلا سال پار قیمت 7 کیلو پسته که پخته بود و 100% پخته شده بود در بازار سمنگان بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش میرسید، در حالی که پسته را که حال مردم تاراج کردن و در بازار به فروش میرسانند بین 200 تا 500 افغانی به فروش میرسه که این رقم آسیب بسیار زیاد نشان میده. همچنان در ولایت بادغیس هم حالت مشابه جریان داشت تا چند روز پیش.
شما بیشتر از مردم و زورگویا صحبت میکنین، اما حفیظ الله بینش رئیس زراعت در ولایت بادغیس میگه که در بادغیس حدود 27 هزار هکتار زمین حاصلات پستهش توسط افراد جمع شده که شورشی بودند، یعنی به این معنا در نقاط موقعیت داشتن این جنگلات پسته که طالبان در او کنترل دارن.
دقیقاً صحیح که زورمندای محلی هم حضور دارن و صحیح که شورشی هم حضور دارن، صحیح است که حاکمیت دولت کمتر است و نفس قضیه برای ما مهم قضیه ای است که پسته به تاراج برده شده و جنگلات پسته به تاراج برده شده و آسیب بزرگ از این ناحیه برای زراعت افغانستان و خصوص به تجارت افغانستان رسیده.
نیروهای امنیتی افغانستان در این قسمت چقدر شما را تانستن کمک بکنن و آیا در نقاطی که تحت کنترل دولت هست امکان از این هست که جنگلات پسته حفظ شود؟
متاسفانه در این حالت وضعیت به گونه دیگه است، چون ساحه بسیار وسیع است جنگلات پسته و یک کنترل بسیار نیرومند کار داره، ولی کنار از او فعالیت را که ما در طی سالهای گذشته تا حال انجام دادیم و از این فعالیت نتیجه بسیار خوب هم گرفتیم در بسیاری ساحات، ایجاد انجمنهای حفاظت جنگلات است که توسط مردم محل ایجاد میشه و از طرف وزارت زراعت و آبیاری مالداری رهبری میشه یا اینا انگیزه داده میشن توسط بزرگای محل و توسط متنفذین محل. ما چنین انجمنها را در بسیاری ساحات داریم و همی که در قسمت های زیاد افغانستان ما تانستیم جنگلات را حفاظت بکنیم، هم در قسمت قطع جنگلات هم در قسمت جلوگیری از تاراج محصولات جنگلات مثل پسته که چنین واقع شد. در این موارد دستاوردهای خوبی بوده تا حال، ولی متاسفانه در این حادثه اخیر دولت سمنگان و دولت بادغیس هجوم ناگهانی مردم محل و زورمندای محلی که یکی تلاش داشتن نزدیکی خود سبقت بگیرن سبب شد که چنین حالت واقع شد و وضعیت بدتر رسادن.
آیا برای دستگیری و مجازات کسایی که جنگلای پستر تاراج کردن اقدام خواهد کردین؟
شما میفهمین که ما نیروی اجرایی نداریم، وزارت زراعت چنین نیروی در اختیار نداریم،
البته در همکاری با نیروهای امنیتی
بنگونه امنیتی کشور در جریان گذاشته شده. افرادی که پیروی نمی کنن از قوانین و از گفته های متنفذین محلی، اونا طبعا وقتی به دست نیروهای امنیتی میرن مجازات میشن و در گذشته هم چنین واقعی شده، مخصوصا در قسمت قطع جنگلات افراد زیادی در ولایات مختلف افغانستان به دست قانون افتادن و رستن به دست قانون، با اونا بالا از اونا قانون تطبیق شده.
لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد و پذیرفت که حاصلات جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان به تاراج برده شده. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که زورمندان و شورشیان پسته خام را از 27 هزار هکتار زمین چیده و فروختند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزیرانی که نتوانستند بیشتر از 80% بودجه انکشافی وزارت خود را مصرف کنند برای پاسخدهی به پارلمان فراخوانده می شوند. امیر خان یار رئیس کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی نیز این درخواست را از آنها مطرح کرده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید بعد از برگشت از رخصتی های تابستانی تصمیم استعضای آن وزرا را که بودجه انکشافی خود را به وقت آن مصرف نکردند خواهند گرفت. امیر خان یار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نظر به معلومات آنها تا حال هیچ واحد بودجوی نتوانستند که 40% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانند.
وزیران که در سال روان بودجه انکشافیشان را کمتر از 80% به مصرف رساندند، خواست رئیس جمهور و اعضای ولسی جرگه همین است که استیضاع شوند و از آنها معلومات گرفته شود که با کدام دلایل نتوانستند بودجهشان را به مصرف برسانند.
بودجه سال مالی 1395 حدود 444.6 میلیارد افغانی اختصاص داشته که 267.1 میلیارد آن بودجه عادی و 168.5 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد. ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بودجه وسط سال را نیز تصویب کرد و در بودجه عادی 17 میلیون افغانی را افزایش دادند. اعضای ولسی جرگه می گویند هرچند 6 ماه از سال مالی باقی مانده اما مصرف بودجه 6 ماه گذشته مالی نشان می دهد که کدام وزیر بودجه انکشافی را به صورت منظم مصرف کرده است. شمار از کارشناسان وارد کردن فشار بالای وزرا را از سوی ولسی جرگه به خاطر مصرف بودجه سودمند می دانند. عبدالقادر جلانی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید وزرایی که متخصص یا کارا نیستند باید برکنار شوند و به جای آنان افراد شایسته برگزیده شود.
این اقدام بسیار سودمند است و ما آن را می ستاییم. وزیران که ناتوانند باید استیضاع و بدون شک برکنار گردند و به جای آنان افراد کارا به این سمت ها برگزیده شوند تا بتوانند درست مدیریت کنند و پروژه ها را به زمان درست آن عملی بسازند.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است در سال روان به هر اندازه‌ای که وزارت‌ها بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند در سال آینده به همان اندازه به این وزارت‌ها بودجه اختصاص داده خواهد شد. از سوی دیگر عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی میگوید ناامنی‌های جاری، مراحل طولانی کار کمیسیون تدارکات و ظرفیت پایین در وزارت‌ها سبب شده است تا بودجه انکشافی در زمان معین آن به مصرف نرسد.
پس از کشته شدن یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل، برخی از سران اقوام این ولایت برای عدالت خواهی به کابل آمدند. برادر مولوی عتیق الله حیدری این عضو شورای عالی صلح سرپل میگوید که شماری از مقامات محلی این ولایت در قتل او دست دارند. از سوی دیگر مسئولان وزارت داخله افغانستان از این قضیه ابراز بی‌خبری کرده میگویند که این قضیه را به شدت بررسی خواهند کرد. الیاس صالح و جزئیات بیشتر.
شماره اثران اقوام ولایت سرپل از حکومت میخواهند تا عاملین قتل مولوی عتیق الله حیدری یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح این ولایت را مجازات کند. آنان روز چهارشنبه در گرد همایی در کابل گفتند که برخی از مقامات محلی ولایت سرپل در اختطاف و قتل مولوی حیدری دست دارند. حاجی خان ولس برادر مولوی عتیق الله حیدری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
شهر قماندان جوالک اودادوان
جوالحق قماندان شهر است و دو تن دیگر بشیرخان برادرش است و شاولی بزرگ قومی است. آنها برادر مرا بردن و شهید کردند. بعد از شهادت برادر مرا پارچه پارچه کردند، جسدش را آتش زدند و در زمینهای زراعتی انداختند، مادرش را هم در سرای خود آتش زدند. من مجبور شده و به عمل متقابل دست خواهم زد. به خدا سوگند که در سرپل یک شب هم گذاره آنان نخواهد شد.
مولوی عتیق الله حیدری عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل 5 روز قبل از خانه اش اختطاف و بعداً به قتل رسید. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد، اما میگوید که در این زمینه تحقیقات همه جانبه صورت خواهد گرفت.
نیاز است که ما یک سلسله معلومات خود تکمیل بکنیم، این قضیه را همه جانبه بررسی میکنیم. اگر همچون چیزی وجود داشته باشه طبعا که ما اجراءات داشتیم. متاسفانه از مرکز خطابارت این قضیه انکشاف نکنه. اگر در سطح ولایت باشه من
سران اقوام ولایت سرپل تأکید کردند که عدم رسیدگی به قضیه قتل مولوی عتیق الله حیدری سبب به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت شده و همچنان زمینه را برای خودسری ها و جرایم در این ولایت فراهم خواهد ساخت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی،
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از رویدادهای جهان. 2 میلیارد دلار کمک احتمالی جامعه جهانی با عراق، قرار است این مقدار پول امروز در واشنگتن به حکومت عراق تعهد شود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
قرار است 24 کشور جهان هم را با سازمان ملل متحد در اجلاس امروز در واشنگتن کمک‌های تازه را برای عراق اعلان کنند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، جرمنی، ژاپن، کویت و هلند از مهمترین تمویل کننده ها به شمار می‌روند. نشست نمایندگان و مقام‌های این کشورها فردا نیز ادامه خواهد یافت و در آن روی مبارزه با گروه داعش در عراق تمرکز خواهد شد. انتظار می‌رود وزیران خارجه و دفاع کشورهای شامل در ائتلاف تحت رهبری آمریکا در نشست فردا شرکت کنند. عراق در حال حاضر با یکی از بزرگترین مشکلات بشری روبروست و تخمین می شود 3.3 میلیون تن در نتیجه جنگ های داخلی در آن کشور بیجا شده باشند. دیروز کانادا تعهد کرد که 121 میلیون دلار بیشتر با عراق کمک خواهد کرد و همچنان جرمنی به افزایش 11 میلیون دلار در کمک ها با عراق وعده داد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی امروز در آستانه برگزاری نشست واشنگتن گفت جامعه بین المللی سلسله تلاش‌هایش را برای باثبات‌سازی عراق قطع کردن نمی‌تواند. با گفته وی زمانی که شهر موصل از داعش دوباره گرفته شود، کشورهای کمک کننده با چالش‌های زیاد بشری، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهند شد، چیزی که بر اساس اظهارات اشتاینمایر با تصرف دوباره فلوجه رخ داد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق تعهد کرده که موصل یعنی دومین شهر بزرگ در آن کشور را تا پایان امسال از داعش دوباره خواهد گرفت. موصل بزرگترین پایگاه گروه داعش در عراق به حساب می آید. سازمان ملل متحد دیروز اعلان کرد که به 284 میلیون دلار نیاز دارد تا برای کمک های بشری در آستانه عملیات موصل آماده باشد و سپس به گفته این سازمان به 1.8 میلیارد دلار دیگر برای بعد از عملیات نیاز است.
وزیر خارجه جرمنی امروز گفت سیاست هراس و انزوای دونالد ترامپ امنیت ایالات متحده و جهان را با تهدید روبرو ساخته است. والتر اشتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته که در مورد تعهدات مبهم دونالد ترامپ در مورد قوی ساختن دوباره آمریکا نگران است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه جرمنی میگوید اظهارات ضد و نقیض دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او را نگران ساخته است. والتر شتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است دونالد ترامپ با سیاست هراس و انزوایش امنیت ایالات متحده آمریکا و جهان را با تهدید مواجه ساخته است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر سال جاری میلادی تدبیر می‌یابد، از جانب حزب جمهوری خواه نامزد شده است. والتر شتاینمایر گفته است در مورد تعهدات مبهم دونالد ترامپ در مورد قوی ساختن دوباره آمریکا نگران است و همزمان با آن مشارکت آمریکا را با جهان خارج کاهش می‌دهد. وزیر خارجه جرمنی میگوید راهی واشنگتن است و در آنجا با وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد و همچنان تلاش‌های بر رهبری آمریکا را در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ارزیابی خواهد کرد. والتر شتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است سیاست هراس و انزوا نه تنها برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای همه جهان عواقب خطرناک خواهد داشت.
و خبر تازه در رابطه با آنچه دونالد ترامپ انتظار می رود. دونالد ترامپ رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری خواه را فردا بپذیرد. از رادیو آزادی گزارش های مفصل در این باره خواهیم داشت. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی نزدیک می شیم. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می شوند. اما من امید مرزبان و همکارانم حالا با شما خداحافظی میکنیم. فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم چشم برای شما خواهیم بود. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هم شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.